درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری، هفته 11404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطاهرين. والآن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. به تناسب بحث دین مستوعب و دین غیر مستوعبی که برای شخص باشه در هنگام مرگ، در واقع بحث دین غیر مستوعب، یه فرعی رو مطرح کردیم که مقدمه بود بر بحث دین غیر مستوعب. اون فرع این بود که اگر کسی مثلا 10 تن غلات داره، 1 تنش رو بفروشه و بعد از فروش ثمره به وقت وجوب زکات برسه، اینجا یا زکات واجب هست بر مشتری، بر بایه و نحوه وجوب زکات رو تحلیل میکردیم. اینجا یه بحثی مطرح بود که در جایی که به نحو کلی فعل معین فروخته میشه، در این که حق مشتری به نحو کلی فعل معین بحثی نیست، ولی آیا حق بایع هم با فروش یک شی مضیق میشه، کلی فعل معین میشه؟ که نه، اگر 10 تن باشه، 1 تنش فروخته، 1 تن به نحو کلی فعل معین ملک مشتری، 9 تن به نحو کلی فعل معین ملک بایه. خب از عبارت بعدی از آقایون مثل مرحوم آقای حاج شیخ، بنابر اون چیزی که در تقریرات کلام مرحوم آقای عراکی هست، اینجوری استفاده می شد که ملک بایه هم از شخصی بودن به کلی بودن تبدیل میشه. اینجا 2 تا کلی ما داریم، بایه 9 تن رو به نحو کلی فعل معین، مالک مشتری هم 9 تن رو به نحو کلی فعل معین. البته اینا نحوه مالکیتشون متفاوت هست، چون بایه در طول مالکیت مشتری، در واقع معذرت میخوام، مشتری در طول مالکیت بایع مالک هست، مشتری 1 تن رو مالکه، بایع مازاد بر 1 تن رو مالکه. نتیجهش این میشه که اگر عرض کنم خسارتی وارد بشه، تلفی واقع بشه بر مال، این تلف به بایع وارد بشه، به مشتری واقع نشه، چون ملک بایع به عنوان مازاد بر 1 تنه. تا وقتی که 1 تن هست نوبت به مازاد نمیرسه، مازاد باید حفظ بشه 1 تن. خب این یه تحلیل بود. یه تحلیل دیگه بود که تحلیلی که ما داشتیم، ما میگفتیم نه، ملک مشتری کلی هست ولی ملک بایع شخصیه، کل این مال رو مالک هست، ولی مضیق هست مالکیت بایع به گونه ای که ملک مشتری حفظ بشه. و ما گفتیم که در واقع تضییق افرادی در واقع نیست، تضییق احوالیه، شبیه اطلاق افرادی، اطلاق احوالی که در بحث اصول مطرحه، اینجا هم اینجوریه. یعنی من جواز تصرف مطلق در این مال ندارم، تصرف من در این مال مضیق هست و مقید هست به این که به گونه‌ای تصرف کنم که اون ملک مشتری باقی باشه. خب حالا در اونجا علتی که ما میگفتیم که بای ملکش ملک شخصیه، اون اینی که قبلا ملک بایه ملک شخصی بوده، ما دلیل نداریم با فروش یک تنش به مشتری از ملکیت شخصی خارج بشه. اون چیزی که حد اکثر ما از این استفاده میکنیم اینه که نباید ملک بایه به گونه ای باشد که ضرری به ملک مشتری واقع کند. بنابراین همون ملکیت شخصیه‌ای که قبلا بوده اون ملکیت شخصیه باقی است. اما در بحث دین غیر مستوعب، دین غیر مستوعب فرض این هست که شخص ورثه مالک هستند مازاد بر دین را، بنابر این که انتقال به ورثه پیدا نکنه، بنابر این مبنا. مرحوم حاج آرزوی همدانی تصویری که اینجا کرده شبیه همون تصویری که ما در مسئله بایع و مشتری کرده بودیم، شبیه همون مسئله رو در اینجا مطرح میکنه، مفصل به تناسب بحثی بحث رو روی این مبنا میچینه. ایشون اینجا در اینکه زکات بر ورثه واجب باشه اشکالی رو طرح میکنه. اشکال این هست که در دین غیر مستوعب نباید زکات اصلا بر ورثه واجب باشه، چون ورثه مالک این مال به نحو کلی هستند نه به نحو شخصی. وقتی مالک کلی بود شرط زکات این هست تمکن از تصرف داشته باشه. این ملک ورثه مبهم هست، ابهام داره، هنوز تعین پیدا نکرده. تو تعین پیدا نکرده تمکن از تصرف نداره، ملکیتش مثلا بگید مطلقه نیست، امثال اینها. بنابراین نمیتونه زکات تعلق نمیگیره. یه همچه اشکالی رو مطرح کرده، مفصل درمون این اشکال تو نصفه الفقیه مرحوم حاج آقا صحبت کرده.
ورثه در مازاده برده این که میتونن تصرف کنن؟
ایشون میگه که ورثه مالک شخصی نیستند. وقتی که مالک کلی هستند دین به کل این مال تعلق گرفته.
مالک کلی هم باشن تصرف
باشه باشه، بحث این است که متعلق به حق غیره، متعلق حق غیره، یعنی یک ملک تلق نیست، ملک تلق نیست. ما در صورتی زکات به ملکی تعلق میگیرد که ملک تلق باشد، اما به ملکی. حالا این نکترم تو پرانتز بگم، ما تو این بحثا تو کلام حاج آرزو هم تو لابلای فرمایشاتشون این مطلب مطرح است. ما در بحث زکات دو تا شرط داریم. یک شرط این هست که زکات به مالی تعلق میگیرد که مملوک باشد، ملکن تلقا، تلقیت ملک، یعنی متعلق حق غیر نباشه. یه قید دیگه این هست که زکات به مالی تعلق میگیرد که به اصطلاح مالک متمکن از تصرف در اون مال باشد. بنابراین مثلا به مال مقصوب تعلق نمیگیرد ولی اون ملکیتش تلقه است، ولی چون متمکن از تصرف نیست به اون مثلا زکات تعلق نمیگیرد. تو این بحثایی که ما اینجا داریم، تو این بحثا در هر دو جهتش باید دقت کرد که آیا به اصطلاح ورثه مالکیتشون نسبت به مازاد بر دین ملکش ملک تلق هست یا ملک تلق نیست. بعضی ها اینجوری مطرح کردن، گفت یه نکته اینکه آیا ملکشون ملک تلق هست یا ملک تلق نیست. نکته دوم اینکه آیا جواز تصرف در این مال دارن یا ندارن. خب هر دوش مورد بحث هست که آیا میتونن تصرف کنن یا نمیتونن تصرف کنن.
تلقیت غیر از جواز تصرف؟
بله بله، تلقیت یعنی متعلق حق غیر نبودن. متعلق حق غیر نبودن. ممکنه یک شیئی متعلق حق غیر نباشد ولی من نمیتونم درش تصرف کنم تکوینن، نه خارجن. این تمکن از تصرفی که اینجا هست تمکن از تصرف تکوینیه.
مازاده ان مقابله.
حالا صبر کنید، حالا صبر کنید. مرحوم حاج آرزا این اشکال رو اینجوری طرح میکنه که اینجا که نه ملک تلق نیست، اشکال رو سر تلقیت میکنه، اینجوری که تو ذهنم هست اشکال رو سر تلقیت ملک مطرح میکنه. میگه که چون شخصی که دین دارد به ورثش ولو عرض کنم مازاده بر دین رو بگیم به ورثه منتقل میشه، ولی چون حق دویان اینجا وجود داره این حق دویان سبب می شود که این مازاده بر ورثه این دین اون چیز رو ملکیت وراث رو از تلق بودن خارج کنه. ملکیت وراث رو چون حق دویان به نحوی هست که به کل مال تعلق می گیره، نه حق دویان به قسمت، چون مبهمه این ابهامی که حق دویان داره باعث میشه که در کل ملک حق غیر تعلق بگیره. اینجوری مثلا اشکال رو کنیم. ایشون به تناسب این اشکال مطلب رو اینجوری عنوان میکنه، حالا من فعلا در مقام بیشتر پاسخ این اشکال نیستم، اون نگاه مرحوم حاج آرزا رو میخوام عرض بکنم. حاج آرزا اینجا میفرمایند که اونی که کلی هست ملک دویانه، ملک دویان کلیه، درسته به نحوه کلی فلمعینم، حالا من عرض میکنم کلی فلمعینم هست چون ولو قبل از مرگ به نحو ذمه صرف بوده ولی بعد از مرگ این کلی به این عین هم به نحوی از آنها تعلق میگیره. یک نوع کلی فعل معین هم مثلا تعبیر کنید. ولی ملک ورثه به این نحو نیست. ورثه مالک شخصی هستند نسبت به کل این مال، ولی این مالکیت شخصی ورثه نسبت به این کل مال شبیه همون مالکیتی هست که در مورد چیز هست، بایه هست. این رو با اون ایشون مقایسه کرده و بحث رو پیش برده نسبت به اون مطلب. ولی به نظر میرسه که این دو تا بحث با هم دیگه مقایسه کردنشون درست نباشه. ما درباره بایه عرض کردم علتی که میگیم بایه مالک شخصی است، اینکه قبلا مالک شخصی بوده و مجرد اینکه مشتری یک دهم رو به نحو کلی فعل معین مالک میشود، مالک بودن مشتری به نحو کلی فعل معین مالکیت بایه رو از شخصی بودن به کلی بودن تبدیل نمیکنه، دلیل نداره. ولی در مورد با در ما نهنوفی اصلا ما دلیل فرض اینه که بنایم این هست که به ورثه منتقل نشه. اگر کسی بگه به ورثه منتقل میشه مستحقا للغیر، خب همون شبیه اون بایه میشه که مستحقا للغیر به ورثه منتقل شده. ولی فرض اینه که آن چیزی که به ورثه منتقل میشود از زائد عن دینه، این زائد عن دین عنوان کلیه. یعنی ما تحلیلی که اینجا در مورد دین غیر مصاحب باید داشته باشیم شبیه تحلیل مرحوم حاج شیخ در اون مسئله است. یعنی باید بگیم هم ملک وراث کلیه هم ملک دویان کلیه. دویان به مقدار دین مالک هستند، وراف به زائد بر دین مالک هستند. این مطلب رو داشته باشید. خب حالا که این مطلب قرار شد ملک وراف به انداد به مقدار زائد عن دین باشه، یه تحلیل اینجا باید داشته باشیم. این که این زائد عن دین یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که الانی که زکات تعلق میگیرد باید مثلا زائد عن دین، این نحوه زائد عن دین رو یه در نحوه تعلق زکات، در نحوه تعلق زکات، ببین زکات موقع ادراک ثمره تعلق میگیره. آیا در این زمان، در این زمان ورثه به مالک چی هستند؟ مالک زائد بر دین هستند. یعنی همین الان باید شما در نظر بگیرید دین چقدره؟ زائد بر دین رو ورثه مالک هستند. یا نه، اگر الان زائد بر دینه ولی بعدن قسمتی از این مال تلف میشه به طوری که دیگه زائد بر دین نباشه. مراد از زائد بر دین یعنی چی؟ چون دو تا فرع اینجا مطرح هست، این دو تا فرع یکیش تو کلام مرحوم امام وارد شده، یکیش تو کلام مرحوم هاشمی وارد شده. این دو تا فرع همه مبتنی است بر این اصلی است که الان میخوام توضیح بدم. یه فرع این هست که من موقعی که زکات تعلق گرفت، مثلا این 10 تن من مال داشتم به اصطلاح، 1 تن هم دین داشتم. خب اون موقع 9 تنش زائد بر دین هست، اون 9 تن متعلق زکات دیگه، باید زکات پرداخت کنم. حالا فرض کنید 5 تن این وسط تلف شد، 5 تن تلف شد. آیا اینکه 5 تن تلف شد که نتیجهش این میشه که حق ورثه تبدیل میشه به 4 تن؟ چون بعدن عرض کردیم وقتی خسارتی واقع میشه، خسارت به ورثه واقع میشه، خسارت به دویان واقع نمیشه. خب حالا که شد 4 تن، زکات از 4 تن باید محاسبه بشه یا زکات از خود اون 9 تن محاسبه میشه؟ این یه مسئله است دیگه. اگر ما گفتیم که ملک ورثه در هنگام تعلق زکات 9 تن بوده، ولو بعدن ملکش از اون 9 تن بیاد پایین، تا وقتی که مقدار زکات تو این موجود هست، مقدار زکات موجود هست و تلف نشده، باید اون زکات رو به طور کامل بپردازن. اگر چیز شد به طوری که کل این مال تلف شد، اون زکات نیست، چون زکات متعلق به عینه. بنابراین اگه 9 تن کل 9 تنش از بین بره، فقط 1 تن باقی بمونه، دیگه زکات واجب نیست. بحث ما در جایی هست که مقدار زکات هست، این 9 تن زکاتش میشه مثلا عشرش 900، بنابراین که از عشریه ها باشه،
نصیب هر وارث به اندازه نصاب.
نه حالا یه وارث واحد در نظر بگیرید، یه وارث واحد در نظر بگیرید، یا نصیب هر وارث، نصیب نه نصیب هر وارث، چون باید فرض کنیم قسمت نشده. نصیب یک وارث در نظر بگیریم، نصیب وارث 10 تن بوده، 1 تن مقدار قرضم به اون چیز میشد، میشد 1 تن. این رو اینجوری در نظر بگیرید. عرض کنم خدمت شما، از این 9 تنی که مال فلان وارث هست، این 9 تن 900 کیلوش زکاته. تا وقتی که در ترکه 900 کیلو موجود هست، زکات تعلق میگیره، ولو تلف بشه قسمتی از مال. اون 9 تن اگر تبدیل بشه به 4 تن، 5 تنش بره، زکات به اندازه به اصطلاح 4/9 تبدیل نمیشه که بگیم 400 تبدیل، اون از 900 تا تبدیل بشه به 400 تا. نه، کل 900 تا رو باید بده، چون هنوز به زکات لطمه ای وارد نشده، به مقدار زکات در این مال وجود داره. این چیزی که معمولا هست اینجوری مشی میشه. ولی نگاهی که مرحوم امام در مسئله دارند اینجوری نیست. ایشون که انه میگن که اون مقداری که به اصطلاح تلف شد، اون مقداری که تلف شد در واقع به او متعلق زکات که انه او نبوده، مقداری که تلف شده و دین دویان از اول دین دوی، این تعبیری که عرض کنم خدمت شما، از زائد عن دین، باید این زائد عن دین اینجوری در نظر بگیریم که تا وقتی که میخواییم قسمت کنیم در نظر بگیریم چقدر زائد از دین هست نسبت به این زکات تعلق میگیره. بنابراین تو این مثالی که ما در نظر گرفتیم به 400 تاش زکات تعلق میگیره. حالا اگه برعکس بود، برعکس بود، قیمت بالا رفت، قیمت بالا رفت و مثلا موقع چیز موقع بدو سلا 10 تن چیز بود، به اندازه به قیمت 10 تن من مال داشتم و این 10 تن قیمتش اگه شد به اندازه 20 تن، به اندازه 20 تن زیاد شد، به طوری که زائد از دین منم بیشتر شد. آیا زکات به چی تعلق میگیره؟ یعنی به گونه ای شد که مثلا این 10 تن قیمتش به اندازه شد که با 500 تاش میشد اون دین رو دیگه ادا، که قبلا برای که اون دین رو ادا کنیم دین به اندازه 1 تن این بود، الان شد 500 تا. آیا نسبت به اون 500 تایی که به علت بالا رفتن قیمت این گندم از مازاد بر دین خارج شده، به اصطلاح یعنی داخل مازاد بر دین شده، من دارم میخوام داخل مازاد بر دین شده، زکات تعلق میگیره یا نمیگیره؟ آیا هاشمی این صورت رو مورد بحث قرار میدن؟ آیا هاشمی میگن از زکات تعلق میگیره؟ چون کنه به نحو شرط متأخر، اون چیزی که در دین صرف نشود، اون چیزی که در دین صرف نشود او ملک ورثه هست، ملک ورثه هست، از اول هم ملک ورثه همون بوده، یعنی حتی موقع بدو به سلا اون چیزی ملک ورثه هست که بعداً صرف نشود در دین ورثه و اینها. اینم ذهنی که ما عرض میکردیم مثلا این نگاه علاوه بر این که یک مشکل عقلی هم داره، که حالا اگر دین رو شما چیز نکردید، طرف اومد خورد، صرف در دین نکرد، اون چیزی که خارجن دین مراد چیه؟ احتمالا ایشون میخواد بگه آن چیزی که تا قبل از قسمت صلاحیت دادنه، نه که اون چیزی که خارجن در دین صرف نشده است، آن چیزی که صلاحیت اینجوری مثلا تصویر بکنه که جایی که در دین صرف نکنه ولی چون میتوانه موقع قسمت در دین صرف کرده بوده اون متعلق زکات نبوده، و الا مجرد این که در دین ملاک صرف خارجی و عدم صرف خارجی نیست، امکان صرف در دین ولو امکان بعدی، اگر بعدن هم بشود در دین صرف شود، مقداری که بعدن در دین می شود صرف شود اون هیچی زائد بر مقداری که بعدن یمکن صرف وقوف دین. چون اینجوری بحث رو ظاهرا تصویر میکنم. خب بحث ما این بود، این خلاف ظاهر عدل است. نه مشکل عقلی در جایی بود که ما دین رو یعنی مازاد بر ما یصرف و خارجن فی دین معنا کنیم. اگر مازاد خارجن عن دین صرف میکنیم، حالا اگر طرف دین رو ادا نکرد، دین رو خارجن ادا نکرد، متعلق حق وراث چیه؟ اون که مشکل داره دیگه، چون خارجن کرده صرف نکرده دیگه. برای اینکه این مشکل حل بشه میگفتیم ما یمکن صرف و حافظ دین ولو لاحقا، کلمه یمکن رو تو گذاره ما یفلح، ما یفلح صرف و حوف دین ولو لاحقا، ولو لاحقا اینجوری معنا بکنیم که مشکل عقلی هم نداشته باشه. خب عرض کنم خدمت شما بحث این هست که به نظر میرسه این خلاف ظاهره، ظاهره عنوانی که بهش زد ملک ورثه هست زائد بر دینه. این عنوان زائد بر دین هر زمان رو باید دید که این عنوان زائد بر دین یک عنوان به تعبیری که میکردم کشتزانه، یعنی عنوانی هست که کم و زیاد میشه، ممکنه کم بشه ممکنه زیاد بشه. هر کم شد ملک طرف هم کم میشه، زیاد شد ملک طرف هم زیاد میشه. کما اینکه فرض کنه طرف برای یک شخصی وصیت کنه به ثلث مالش، این ثلث مال قیمتش رفت بالا ملک اونم زیاد میشه، مال قیمتش بره بالا ملک اون زیاد میشه، مال بیاد پایین اون ثلث هم قیمت. یعنی لازم نیست ملک یک شخص همیشه مقدارش مشخص باشه، اگر ملک به یک عنوان کلی متصف باشه این عنوان کلی ممکنه کم و زیاد بشه. ما نحنفی هم اینه، از زائد اما یسر، اما مثلا یمکن صرف و حوف الدین، حالا یمکن تعبیر کنیم، از زائد عن الدین، از زائد عن الدین هر زمان فرق میکنه، یعنی ممکنه یه زمان زائد بر دین 9500 کیلو باشه، 9.5 تن باشه، یه موقع ممکنه 9 تن باشه، یه موقع ممکنه 8 تن باشه، یعنی کم و زیاد بشه. کما اینکه اون از زائد الدین ممکنه بعضی وقتا به خاطر صرف بسه تلف شدن کم بشه 8 تن بشه 5 تن بشه، ولی اینجور نیست که بعد از اینکه 5 تن باشه کشف میشه که از اول ملکش این مقدار بوده، ملک کم و زیاد میشه. ملک کم و زیاد شد، اونی که متعلق به زکات هست ملک هینه بود و وصلاحه، ملک هینه بود و وصلاح تغییر نمیکنه، نه اینکه ملک هینه، ملک هینه بود و وصلاح یعنی اون مقداری که در زمان بود و وصلاح مالک باشه. حالا اینجا یه مسئله هست، اینو ملاحظه بفرمایید، یک عبارتی در شرایع هست، اگر ما تلف کامل واقع بشه اون نه، تلف هم واقع بشه چون زکات به اون تعلق گرفته. فرض کنید، عرض کردم مثلا زکات تعلق گرفته به 9 تن، 9 تن 900 کیلوش میشه زکات. اگر 5 تنش تلف شد، 5 تنش نه 9 تنش، 5 تنش تلف شد هنوز 900 تن که وجود داره، زکات که از بین نرفته، مجرد این که نصاب قسمتش تلف بشه باعث نمیشه زکات تلف شده باشه. نه نه اوناش چیز نیست، چون به نحوه عرض کنم به نحوه اشاعه که نیست، به نحوه اشاعه نیست که کسی
قبل اخراج اگه باشه ارباب زکات به نحوه اشاعه با مالک شریکن، هر ضرری داره باشه به همه باشه.
نه به نحوه کلی فعل معین، نه 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 کلی فعل معین، نه به نحوه اشاعه،
حق
فی العین به نحوه کلی فعل معین. ما اینو توضیح میدادیم که حق در عین بودن لازم نیست به نحوه اشاعه باشه، حق فی العین به نحوه کلی فعل معین. حق در عین بودن منافات با این نداره که به نحوه کلی فعل معین باشه. این قبلا اینجوری ما عرض میکردم، عرض کنم خدمت شما یه عبارتی مرحوم محقق در شرایع داره، این عبارت ملاحظه بفرمایید. این عبارت رو هم همینجوری که ما معنا میکردیم محشین معنا کردن بخواد، عبارت شرایع این هست: اذا مات المالک و علیه دینون فظهرت الثمره و بلغت نصابا لم یجب علی الوارث زکاتها. اگر مالک از دنیا بره دینی داشته باشه و ثمره بعد از مرگ مالک ظاهر بشه و به نصاب برسه، بر وارث واجب نیست زکات دادن. این عبارت بعد یه ذیلی داره، ولو قضت دین و فضل منها النصاب لم تجب الزکات. اگر دین رو هم بپردازه زائد بر دین هم به مقدار نصاب باشه، بازم زکات واجب نیست. لانها علی حکم مال المیت. خب این خیلی ظاهر بدویش این است که مثلا طرف 10 تن زکات داره، مال داره، مثلا به اندازه 1 کیلو دین داره، این 1 کیلو باعث میشه تو کل 10 تن دیگه زکات تعلق نگیره، دین غیر مستوعب. خب این خیلی حرف دور از ذهنی میرسه. رو همین جهت آمدن علیه دینون رو به دین مستوعب حمل کردن، به دین مستوعب حمل کردن. خب با ذیل ها با اون فضولت چی کار کنیم؟ اونو فضولت رو به همون جور که ما معنا کردیم، اون صورت که میگه اگر دین رو قضا کرد و فضل من حد دین، موقع قضا دین یعنی موقعی که بلغت نصابن دین مستوعب بوده، بعد که میخواسته قضای دین کنه دین از مستوعب بودن افتاده. خب میگیریم یه خط که یه خط که ایچی لأنها علا حکم مال المیت. لأنها علا حکم مال المیت یعنی لأنها هین تعلق زکات کانت علا حکم مال المیت، چون هین تعلق زکات کل این مال دین مستوعب بوده. اینجوری عبارت رو معنا کردند و اینها. و علل قاعده باید مطلب رو همینجور معنا کرد تا عبارت بشه، که این عبارت شبیهش توی منتهام هست، تو تحریرم هست، جاهای دیگه هم هست. خود محقق در معتبر صورت مسئله رو که آورده قید مستوعب رو آورده اونجا، قید مستوعب میگن اینجا یه مقداری مسامحه در تعبیر کرده و امثالینا، یعنی نکاتی داره که من حالا یه وقت گذشته فردا در موردش توضیح میدم. این بحث رو در کلام حالا بعد از ظهر کلاس راهنما خدمت دوستان هستیم توی مصباح الفقیه این بحث رو ملاحظه بفرمایید، توضیحاتی داده که همین بحثا رو داره و نکاتی داره که بعدا عرض خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. الله اكبر.